جنگ جهانی اول، اثر رابرت گرین، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، با صدای اکرم پریمون، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات ققنوس. پیش گفتار، چرایی آغاز جنگ.
زمان جنگ جهانی اول آنقدر به ما نزدیک هست که بتوانیم به بسیاری از پرسش‌های چی، کی و کجا که برای درک هر رخداد تاریخی ضروری است پاسخ دهیم. انبوهی از اسناد رسمی در دسترس ماست. گزارش‌های سربازان همه ارتش‌های درگیر نه تنها از صحنه‌های نبرد، بلکه همچنین از تجربیات شخصیشان در جریان نبرد بر جا مانده است. پژوهشگران مجلدهای فراوانی در شرح و توضیح عملکردهای این جنگ گرد آوردند. در نتیجه، گزارش تقریباً هر روزه درگیری‌ها به نحوی ثبت شده است. و عکاسی که در قرن 19 اختراع شد، آنقدر پیشرفته و دوربین آنقدر در دسترس بوده است که بتوانیم حتی قیافه سربازان و چگونگی صحنه‌های نبرد را ببینیم. پرسش آزاردهنده‌ای که برجا می‌ماند این است که چرا جنگ آغاز شد؟ سبب بی‌واسطه جنگ، قتل دوک بزرگ فرانس فردیناند، وارث تاج و تخت امپراتوری اتریش مجارستان بود. دوک بزرگ در سارایوو، پایتخت قدیمی بوسنی و هرزگوین و بزرگترین شهر بالکان، به قتل رسید. در سال 1914 امپراتوری اتریش مجارستان که اکنون از میان رفته است بر این منطقه حاکم بود. قاتل گاوریلو پرینسیپ از سربهای بوسنی و همدستانش عضو جنبشی زیرزمینی بودند که برای استقلال از امپراتوری اتریش مجارستان مبارزه می کرد. این قتل ممکن بود در حد حادثه کنترل شده باقی بماند، اما چنین نشد و کشورها را یکی پس از دیگری درگیر کرد. در حالی که قدرت‌های بزرگ اروپا، بریتانیا، فرانسه و روسیه در یک سو و آلمان و اتریش مجارستان در سوی دیگر می‌گفتند تنها خواهان صلح‌اند، عملاً داشتند برای جنگ آماده می‌شدند. اروپا به کانون زمین‌لرزه‌ای سیاسی تبدیل شد و موج‌های ضربه‌ای آن به سرعت به بیرون گسترش یافت و به تمامی نقاط جهان رسید. این درگیری در تاریخ به جنگ جهانی اول یا جنگ بزرگ مشهور شد. بخشی از علاقه پیگیر به دانستن اینکه چرا این جنگ آغاز شد از همین گستردگی جهانی آن برمی‌خیزد. کشورهای اندکی در این جنگ از آسیب مصون ماندند. مردم بیش از پیش دریافتند که جهان به هم پیوسته است و از رخدادهای جهانی گریزی نیست. این جنگی بود که چشمانداز نامعمول کشتی‌های جنگی ژاپن را که در دریای مدیترانه از کاروان‌های دریایی متفقین محافظت می‌کردند، کارگران چینی را که در پشت خطوط متفقین در فرانسه کار می‌کردند، استرالیایی‌ها و نیوزیلندی‌هایی را که در خاک ترکیه می‌جنگیدند و آمریکایی‌هایی را که علی‌رغم تمایل آمریکا به حفظ بی‌طرفی از سال 1917 در سنگرهای اروپا به نبرد برخاستند، به نمایش گذاشت. در آفریقا نیروهای مستعمراتی متفقین و دولت‌های مرکزی با هم درگیر شدند و هر دو طرف سربازان آفریقایی را برای جنگ به خدمت گرفتند. افزون بر آن، همه اینها در زمانی رخ داد که بخش عمده جهان به تمدن اروپایی با نظر موافق می‌نگریست. چین، پر جمعیت ترین کشور جهان، امپراتور خود را برانداخته و در سال 1912 حکومتی جمهوری مطابق معیارهای دموکراتیک غربی برپا داشته بود. ژاپن در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 موفق شده بود با استفاده از روش‌های علمی غربی به قدرتی تجاری و نظامی در سطح جهانی تبدیل شود. حکمرانان مستعمره‌های اروپایی که بر شبه قاره هند و بخش عمده قاره آفریقا حکومت می‌کردند، به تدریج به نوسازی این کشورها می‌پرداختند و خودمختاری نهایی را نوید می‌دادند.
انان گسیختگی.
پس آخر چرا کشورهای اروپایی خود را درگیر جنگ ددمنشانه‌ای کردند که جان میلیون‌ها نفر را گرفت و این اعتقاد را سست کرد که اروپا یکی از کانون‌های تمدن است؟ دو توضیح رایج درباره شروع جنگ جهانی اول اینها هستند. این جنگ کم و بیش به صورتی تصادفی رخ داد و دیگر آنکه رقابت تسلیحاتی که پیش از جنگ آغاز شده بود به خود جنگ انجامید. این دو نظر به هم مرتبطند. رقابت تسلیحاتی که همه قدرت‌های بزرگ اروپایی در سال‌های پیش از 1914 در آن شرکت داشتند، فضای انفجاری پدید آورد و قتل دوک بزرگ فرانس فردیناند آتش جنگ را شعله ور کرد. شاید بهترین بیان این نظریه از آن سر ادوارد گری، وزیر امور خارجه بریتانیا در خلال جنگ جهانی اول باشد. گری در سال 1925 با لحنی اندوهگین به این نتیجه رسید که کشوری که درگیر رقابت تسلیحاتی می شود، خطر برافروختن آتش جنگی را به جان می خرد که در پی بازداشتن آن است. تسلیحات فراوان به ناگزیر به جنگ می انجامد. اگر در یک طرف تسلیحات وجود داشته باشد، در طرف‌های دیگر نیز باید تسلیحات باشد. افزایش تسلیحات باعث آگاهی از قدرت کشورهای دیگر و احساس ترس می‌شود. ترس سبب بدگمانی و بی‌اعتمادی و هر نوع پندار پلیدی می‌شود. تا آنجا که هر حکومتی هر اقدام احتیاطی هر حکومت دیگری را نشانه نیت خصمانه تلقی می‌کند. رشد غولاسای تسلیحات در اروپا، احساس ناامنی و ترس ناشی از آن. اینها بودند که جنگ را ناگزیر ساختند.
ارزیابی‌های تازه.
دانشپژوهان آلمانی که به مطالعه جاه‌طلبی‌های آلمان در آستانه جنگ پرداخته اند، در اجتناب ناپذیری جنگ در سال 1914 تردید کرده اند. این دانشپژوهان نسبت به نوع بشر دیدگاهی به مراتب نومیدانه‌تر دارند. آنها مقصر اصلی آغاز جنگ را آلمان می‌دانند. یکی از آنها می‌نویسد: کشورها از سر ترس جنگ به راه نمی‌اندازند، بلکه بدین سبب چنین می‌کنند که مطمئنند با توسل به زور نفع بیشتری به دست می‌آورند تا با پرهیز از آن. این نکته در 1914 به همان اندازه صادق بود که در موارد دیگر. در واقع کسانی که ویلهلم قیصر آلمان را پیش از جنگ می شناختند، مطمئن بودند که جاه طلبی او آلمان و بقیه جهان را درگیر جنگ خواهد کرد. داییش ولیعهد بریتانیا و شاه ادوارد هفتم بعدی به سادگی نتیجه گرفت که ویلی قلدر است. و در سال 1909 که به پادشاهی رسیده بود، پس از سفری به آلمان اظهار داشت: با اطمینان می توان گفت که آلمان سرسخت ترین دشمن ماست، چرا که زحمت پنهان کردن آن را هم به خود نمی دهد. وینستون چرچیل که مقدر بود در جنگ های جهانی اول و دوم چنان نقش بزرگی ایفا کند، نظری باریک بینانه تر دارد و نه تنها آلمان بلکه رخدادهای مهار ناشدنی تاریخ را نیز مقصر می داند. او می نویسد: رخدادها نیز تا حدی دخالت داشتند و هیچ کس نمی توانست جلوی آنها را بگیرد. آلمان با سماجت، بیپروایی، دستپاچگی و هیاهو به سوی دهانه آتشفشان حرکت کرد و همه ما را هم به همراه خود به داخل کشاند. این پرسش که چرا جنگ در سال 1914 در گرفت، تا حدی بدین سبب تاریخ‌دانان را چنین به خود جذب کرده است که پاسخ‌ها درباره سرشت جنگ و کسانی که آغازگر آنند سخن بسیار دارند. و شاید برای جلوگیری از جنگ در آینده سرنخ‌هایی به دست دهند. این کتاب به چیستی و زمان و مکان رخدادها می‌پردازد و داوری در مورد چرایی آن را به خواننده وامی‌گذارد. درک این نکته مهم است که در سال 1914 اکثر سربازان در مورد چرایی جنگ آگاهی چندانی نداشتند و در حالی به میدان نبرد وارد می‌شدند که با شوخ طبعی شیطنت آمیز سربازها پاسخ خود را به این پرسش چنین سر می‌دادند: ما اینجاییم چون اینجاییم، چون اینجاییم چون اینجاییم. ما اینجاییم چون اینجاییم، چون اینجاییم چون اینجاییم.